أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این توفیق رو داریم الحمدلله در شنبه شبی دیگر، در روزی که به روایتی شهادت مولامون حضرت آقا علی ابن موسر رضا بوده، در شام شهادت این حضرت تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان. برنامه کاوش رو، برنامه‌ای که به شبهات و پاسخگویی به شبهات باستانگرایان می‌پردازیم، همونجور که مطلع هستید در این برنامه این افتخار رو داریم استفاده می‌کنیم از محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی از داری است ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و خرسند هستم که بار دیگر توفیق نصیبم شده در این ایام در محضر بینندگان عزیز و ارجمند باشم و از محضر شما هم کمال استفاده را ببرم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید استاد. همونجور که اشاره میشه و اتفاقا در مثل این که حالا تاریخ هایی هم که ذکر شده، بعضا توی بعضی از تقویم ها ذکر شده این نکته، امروز روزی هست که غزوه بنی قریظه هم ظاهرا اتفاق افتاده و در باب مناسبت های روز امروز هم مرتبط هست. اتفاقا مشابهات زیادی هم از گوشه و کنار از قدیم تا همین الان هم میشنیدیم نسبت به این غزوه و بالاخره جریاناتی که اتفاق افتاده و اینها مناسب هست. نمیدونم چیزی آماده هست برای امروز برای چنین مناسبتی که انشالله بتونیم تقدیم بینندگان بکنیم.
بله، عرض کنم همونطوری که فرمودید، بله امروز یکی از مناسبت ها سال روز غزوه بنی قریظه هست و خب این غزوه بنی قریظه در واقع جنگ پیامبر با جماعتی از یهوده. ما یهود خیبر داشتیم، بنی قینقا داشتیم، قریظه داشتیم و طوایف دیگر یهود و اینها. خب یکی از اون طوایف بنی قریظه است که ماجراش مفصله در تاریخ. در واقع یک پیمان شکنی صورت گرفته که اون پیمان شکنی منجر به این جنگ می شود. اما آیین باستانگرا در این زمینه هم در واقع ساکت ننشستن و با ارائه یک تحلیل های غلطی در اون صفحات مجازی خودشون سعی در القاء این دارن که بله این کشتاری که در بنی قریظه صورت گرفته این به خاطر این است که پیامبر بخواد اون امپراتوری خودش، اون قدرت و قوت خودش و اون فرمان روایی خودش رو به دست بیاره و در واقع پیامبر مثلا مشکلاتی براش ایجاد شده، ادعای در نوابتش مثلا شک کردن و برای اینکه این قدرت خودش رو بازیابی بکنه یه همچین اقدامی میخواد انجام بده. این حرفیه که آقایون باستانگرا میزنن و به طور خاص آقای سلیمانی امیری در این زمینه یک صحبتی داره که اگر صلاح بدونید با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله بپردازیم به نقد و بررسی.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس ما این شبهه رو چه بهتر همونجور که حضرت استاد اشاره فرمودن ما از زبان خودمون کسی که معتقد به این هست و بالاخره سخنانش رو افرادی هم خواهند شنید قطعا ممکنه پیگیری بکنند، اما وجدان‌های بیدار دنبال این هستند که ببینن آیا این صحبت درستی هست، آیا ریشه ای که داره ریشه معتبری هست یا خیر. اصل شبهه، اصل سوال رو از زبان خود این آقای سلیمانی امیری بشنویم. انشاءالله برمیگردیم و به نقد این کلام خواهیم پرداخت.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد سلیمانی امیری عزیز. بله، سوال من مشخصا هم در مورد این علت کشتار قوم بنی قریظه است. اینکه نوشتن بین 550 تا 800 نفر رو علی ابن ابی طالب حالا کشتار کردن، خواستم ببینم اصلی ترین دلیلش چی بوده.
به عنوان یک تحلیلگر اگر بخوام به شما پاسخ بدم، علت اصلی کشتار یهود بنی قریظه از هم پاشیدن اتوریته محمد، پیامبری که نزدیک به 2 هفته مجبور میشه خودش رو مخفی بکنه پشت خندق، عده‌ای به نبوت او تشکیک میکنن، عده‌ای او رو در فشار میبینن، و از آن طرف وقتی محمد احساس میکنه که نیاز هست اتوریته خودش رو بلافاصله به جای اول برگردونه، سعی میکنه به یهود بنی قریظه اون دشواری و سختی رو تحمیل بکنه. این اتوریته سازی رو ما در گذشته هم در محمد دیدیم، چه در زمان پیروزی و چه در زمان شکست، سعی میکرد بلافاصله با یک پیروزی دیگر اون اتوریته رو به جای خودش برگردونه. جنگ هایی مثل خیبر در همین راستا هستند. آن شدت عملی هم که شما دیدید هیچ گونه تناسبی نه با اخلاق داشت نه با انسانیت داشت، برگرفته از همین بازگشت اتوریته بود. مورخان اسلامی سعی کردن خب برای رفتار پیامبر اسلام دلایل نقلی و تاریخی دم دستی جفت جور بکنن که بحث پیمان شکنی رو مطرح کردن، ولی علت اصلیش رو همان بازگشت اتوریته میتوان.
عجب، بسیار خوب. بله، اینم به صراحت این صحبت که آقای سلیمانی امیری داشتن که به خاطر حالا این تعبیر اتوریته فرانسوی که به معنای اظهار اقتدار هست رو بارها گفتن که صرفا به این عنوان بوده که میخواستن اظهار بکنن این قدرتی که دارن و هیچ پشتوانه دیگه ای نداشته این جنگ. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید، خب طبیعتا جناب آقای سلیمانی امیری که من اطلاع دارم بار هم در شبکه عرض کردم، یک ساعت آکادمیک تاریخ نخونده سعی میکنه در خلاصه قامت یک تحلیلگر تاریخی بیاد و بعد میگه بله مورخان مسلمان این رو گفتن اما علتش این است. یعنی تمام مورخان مسلمان هر آنچه گفتن از نظر ایشون بی اعتباره، اما دریغ از این که این علتی که خودش میگه به یک خط کتاب معتبر این رو چکار بکنه، مستند بکنه و فقط ادعاهایی که متاسفانه پشتوانه علمی ندارد، نه با شخصیت تاریخی پیامبر سازگار این مسئله و نه با متون تاریخی این مسئله قابل در واقع جمع هست. متون تاریخی خلاف این رو داره بیان میکنه. ببینید، ما یک مسئله رو داریم که در تورات هم به این پرداخته شده که حالا من انشاءالله در ادامه عرایزم اون رو نمایش خواهم داد، که اگر یک عده‌ای پیمان شکنی کردند طبیعتاً چه مجازاتی برایشون در نظر گرفته می شود. یعنی در احکام اسلامی این رو داریم، در حتی تورات هم این رو داریم که در باره بنی قریظه من انشاءالله اون آیات تورات رو هم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش میدم. اما در چهار محور من میخوام سخن ایشون رو پاسخ بدم که محور نخستینش برمیگرده به اون پیمان شکنی بنی قریظه، که این واقعا خب متون تاریخی ما این رو میگه، ما مستنداتمون رو میگیم نمایش میدیم. اگه آقای سلیمانی امیری هم واقعا مستندی برای این حرفش داره که بله پیامبر میخواست اتوریته خودش رو برگردونه، اقتدار خودش، یا مثلا اینکه پیامبر آقای در نبوت شک کرده بودن، خب ایشون بیاره کجا در جنگ خندق کسی مثلا در نبوت پیامبر شک کرده؟ کجا همچین داستانی وجود داره؟ اگر بیاره در دلیل معتبر وقت ما میشیم راجبش صحبت میکنیم ببینم کجاست و گفتگو میکنیم، اما دلیل ایشون نداره برای این حرفش، فقط صرفا ادعاست. اما نکته نخست این که بحث در واقع پیمان شکنی بنی قریظه هست، این در منابع نخستین آمده. من هم از منابع شیعی نمایش میدم و هم از منابع اهل سنت.
مثلا چه اتفاقی افتاد که این غزوه و این جنگ اتفاق افتاد دیگه؟ درسته؟
بله بله. ببینید، این مسئله عرض کنم خدمت شما، این رو نمایش میدیم انشاءالله خدمت بینندگانمون و موارد مختلف رو هم خواهیم گفت. ببین مثلا شما نگاه کنید، یه کسی اگر بخواد اون اتوریته خودش رو در واقع حفظ بکنه، اقتدار خودش رو، این در اتفاقا در زمانی که در مسلط بر دشمنش هست میتونه اینو خیلی نمایش بذاره دیگه. ما مواردی زمان در تاریخ داریم که در اون اوج قدرت که پیامبر خیلی مسلط هست اتفاقا این گونه عمل نکرده که من حالا اینها رو انشاءالله نمایش خواهم داد خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. نکته اول گفتم که نسبت به اون اتوریته که ایشون میگه، ما بریم ببینیم واقعاً آیا منابع اسلامی از این مسئله صحبت میکنن که پیامبر مثلا فرض بکنید که در چیز گیر کرده بود، در مثلا پشت خندق گیر کرده بود، بعد خواست همچین کاری رو انجام بده، آیا واقعا این بوده یا اینکه نه اصلا ماجرا از قرار دیگری است؟ این رو باید راجبش صحبت بکنیم. ببینید یعقوبی در تاریخ خودش نکته رو بیان میکنه، جلد اول چاپ شرکت اعلمی المطبوعات صفحه 370، وقعت و بنی قریظه، میگه و کان بینهم و بین رسول الله صلحون، بین رسول خدا و اینها صلح بود، فنقصوه و معلوم قریش، اینا صلح خودشون رو آمدن نقض کردن، پیمان صلحشون رو، و در واقع تمایل به قریش پیدا کردن، فوجه الیهم سعد بن معاذ و عبدالله بن رواحه و خواط بن جبیر فذکروهم العهد. میگه پیامبر این سه نفر رو فرستاد سراغ یهود بنی قریظه و اینها یادآوری کردن اون عهد و پیمانی که با پیامبر داشتن، و اساءوا الاجابه، اما اینها به جای اینکه اون یاد اون عهد و پیمانشون بیفتن و از این خیانت خودشون دست بردارن، آمدن چیکار کردن؟ اساءوا الاجابه، پاسخ بد دادن، که حالا اینجا یعقوبی ذکر نمی کنه. اما مثلا در کتاب آقای واقعی داریم که چه فحش‌های رکیکی نثار سعد بن معاذ میکنن، یا مثلا نسبت به بعضی از افراد دیگر فحش‌های بسیار زشتی به اونها میگن. بعد داره که فلان ما انهزمت قریش یوم الخندق دعا رسول الله علیه، در روز خندق وقتی قریش شکست خورد، امیرالمؤمنین صدا زدش توسط پیامبر، پیامبر امیرالمؤمنین رو صدا زد. ایشون میگه پیامبر پشت خندق باقی مونده. پیامبر پشت خندق باقی مونده یا مشرکین پشت خندق باقی موندن؟ کدومش؟ یعنی حتی این میزان ایشون نسبت به مسائل تاریخی اطلاعات نداره. پیامبر پشت خندق مونده یا مشرکین مفتضح شدن در اون ماجرای جنگ خندق که بالاخره داره بر از ایمان کل و علی شرک کله، و حضرت به اون وضع پهلوان عرب رو که عمرو بن عبدود هست اون رو به اون وضع به هلاکت میرسونه و چقدر هم کریمانه با او برخورد میکنه، و بر از ایمان کل و علی شرک کله، امیرون میرن در مقابل اون میایستن و او رو میکشن، و خیلی کریمانه هم میکشن که خواهرش وقتی میاد بالا سرش میگه کف اون کریم، چه در واقع هم کف کریمی داداشم رو کشته، لو کان قاتل و غیر قاتله، اگر قاتل داداشم غیر از این فردی بود که او رو کشته، سزاوار بود که ابکی لهو الی آخر الابدی، تا آخر ابد، تا آخر روزگار برای داداشم گریه بکنم، لکن قاتله من لا یعاب بهی، حالا اگر درست یادم مونده باشه میگه قاتل داداشم کسیه که هیچ عیبی نمیشه بهش گرفت، و شخصیتیه که معروفه به بیضت البلد، یعنی اون هسته شهر، یعنی بیضت البلد اصطلاحا به کسی میگفتن که در نزاعها و در مشکلات و اینها همه به اون مراجعه میکردن و حرف او فصل خطاب بود، میگه این آدم داداشمو کشته، و تو بعضی نقل داریم که شخصیتی که پدرش چنین ویژگی داره. خب در اینجا اتفاقا اوج اقتداره، پشت خندق موندنی نیست، پیامبر اونها رو در واقع مفتضح کرده و شرک زمین خورده، احزابی که آمده بودن مقابل حضرت به ایستن زمین خوردن، اتفاقا اوج اون اقتداره اینجا. یعنی چی که کسی در نبوت پیامبر شک کرده؟ نه اصلا اتفاقا این حرفا نیست. خب آقای سلیمانی امیری عرض کردم یک کلاس آکادمیک تاریخ نخونده، و بعدم میاد در قامت تحلیلگر تاریخ، آقا برو دنبال کارت. خب این نکته اول. خب امیرالمومنین رو پیامبر صدا میزنن، بعد فقال له به حضرت میفرماین که قدم رایت المهاجرین الی بنی قریظه، اون پرچم مهاجرین رو ببر پیش بنی قریظه، قال عظمت علیکم الله تصلوا العصر الا فی بنی قریظه، حضرت میفرماین که من تصمیم گرفتم برای شما که نماز عصرتون رو در خلاصه کنار بنی قریظه بخونید، یعنی اونا رو بالاخره برید و برشون اردو بزنید، اونو محاصرهشون بکنید، اونجا نماز عصرتون رو بخونید، و رکب حمارن له، سوار بر الاغی میشن که در واقع برای خودشون هست. خود این تیکه رو دقت بکنید آقای مرعشی عزیز، این خودش یه نوع رفتاره. شما ببینید، شما اگر تو جنگ با چی میجنگن؟ یا اسب تیزروه یا نهایتش شتر دیگه، بیش از این دوتا دیگه نیست. کسی با الاغ نمیره به جنگه، چون الاغ اصلا نمیتونه درست بدوه که بخواد تو جنگش استفاده بشه. این وقتی کسی سوار این میشه، یعنی اصلا شما عددی نیستید من بخوام با شما بجنگم، یه نوع رفتاره. در واقع حالا بخوام یه تنظیری داشته باشم برای این مسئله، شما فرض بکنید مثل یک فرد نظامی بلند مرتبه است که در مقابل دشمن لباس جنگ نپوشه، یعنی من تو اصلا نمیبینمت، ریز میبینمت به قول خودمون، رکب حمارن له، سواره اولاقی میشه تازه خودش هم نمیره جلو، میگه شما برید بعد من میام. فلما دنا منهم، زمانی که پیامبر خلاصه اونا میرن جلو و اینها نزدیک میشن به این گروه، لقیه و علی بن ابی طالب، آقا امیرالمؤمنین میان و قبل از که پیامبر به لشکر اسلام بپیونده در کنار بنی قریظه و محاصره کنه اونها رو، امیرالمؤمنین حضرت رسول رو میبینن، میان استقبال حضرت. فقال یا رسول الله تدنو، یا رسول خدا نزدیک نشید. فقال احسب ان القوم اساء القول، من علی جان پس اعتقادم اینه، اینجوری تصورم این است که اینها خلاصه بددهنی کردن، اینها پیمان شکنی کردن. فقال نعم یا رسول الله، بله آقا اینجوریه. خب این آقای یعقوبی این ماجرا رو نقل که بعدم ادامه میده که حضرت ما رو خلاصه عرض کنم محاصره میکنه و ادامه این ماجرا که حالا در بخش دیگر بهش خواهم پرداخت. غیر از تاریخ یعقوبی خیلی منابع تاریخی دیگه به این قصه پرداختن، واقعی پرداخته، ابن هشام پرداخته، طبری پرداخته. من به خاطر حالا مدت زمان برنامه رو که بخوام در نظر بگیرم، سعی میکنم به همون واقعی بسنده بکنم، دیگران رو دیگه اینجا ذکر نمی کنم. آقای واقعی در کتاب المغازی در جلد دوم جزء ثانی چاپ عالم الکتب در صفحه 454 ماجرا رو شروع میکنه روایت کردن. واقعی از 454 تا 460 این ماجرا رو ذکر میکنه، البته در جای دیگر کتابش هم باز به این مسئله باز پرداخته. اینجا دقت کنید، ماجرای پیمان شکنی رو واقعی خیلی قشنگ شرح میده چیه. میگه کان حویی ابن اخطب یقول لابی سفیان ابن حرب و لقریش فی مسیره معهم ان قومی قریضه معکم و هم اهل حلقت وافره. آقای حویی ابن اخطب که اتفاقا این آقا در کارنامهش 5 بار ترور پیامبر رو داره، 5 بار میخواست پیامبر رو بکشه و چقدر حضرت با او کریمانه برخورد کرد. این آقایی که میگه ایشون دنبال اتوریته بود، اگه دنبال اتوریته و اقتدار بود کاری نداشت براش بگه آقا برید این حویی ابن اخطب و کلکشو بکنید. 5 بار این آقا ترور میکنه که خاطرم یاد بار استاد ابوالقاسمی در برنامه‌هاشون این مبحث رو مطرح کردن، این ترورهای متعددی که حویی می‌خواست انجام بده. خب حویی میره سراغ ابو سفیان و قریش و بهشون میگه که بنی قریظه قوم من با شما هستن و اینا بالاخره تعداد زیادی هستن و هم سبع خلاصه مقاتل و 50 مقاتل، میگه اینا 750 جنگجوان. فلما دنو، زمانی که بالاخره خلاصه اینا نزدیک میشن قریش و اینها و این آقای خلاصه حویی اینا نزدیک میشه، ابو سفیان به حویی ابن اخطب میگه که ائت قومک، قومتو بیار حتی ینقضوا العهد الذي بینهم و بین محمد، اینا رو بهشون بگو بیان تا اون پیمانی که بین اینا و بین رسول خدا هست اینا از بین ببرن و نقضش بکنن، نقض پیمان بکنن. فذهب حویی حتی اتا بنی قریظه، آقای حویی میره پیش بنی قریظه و رسول خدا هم داره که وکان رسول الله این قدمه صالح بنی قریظه و النضیر و من بالمدینه من الیهود الله یکونم اهو ولا علیه. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله علی در اون زمان هم با بنی قریظه و هم با بنی نضیر و هم با یهودیان مدینه صلح کرده بودن و پیمان بسته بودن که لا یکونم معه ولا علیه، آقا با من نباشید، علیه منم نباشید، زندگیتون رو بکنید. در حالی که اگه کسی دنبال این باشه که میخه اقتدار خودش رو بکوبه، طبیعتا نباید اینجوری برخورد بکنه، باید بگه الا ولا بودت با من باشید و نمیکشمتون، اما اینجوری نمیکنه، پیمان صلح اینه. خب ادامه میده آقای واقدی در صفحه 455 میگه محمد ابن کعب قرظی، ایشون گفته که حویی یک آدم شومی بود، حالا چون عبارت عربی زیاده من دیگه ترجمهش رو میخونم میرم جلو، رجلا مشؤوما، شوم بود و عرض کنم خدمت شما ایشون باعث کاری کرده بود که خود بن النظیر گرفتار شومی بشن، بنی قریظه همینطور تا کشته شدن اینها. و آقای حیی ابن اختب یحب الرئاسه و الشرف علیهم، اصلا دلش میخواست خودش رئیس همه این یهودی ها بشه. و لهو فی قریش شبهون ابو جهل ابن هشام. میگه این تو قریش اگه بخوایم یه مثال براش بزنیم، همین آقای ابو جهل ابن هشامه که دایی عمر ابن خطاب هست، ابو جهل دیگه. میگه این همونه، شبیه همون آدمه، چون ابو جهل هم یه روحیاتی داشت، خیلی آدم متکبر و ریاست طلبی بود. من خاطرم میاد چندین سال قبل در مورد ابو جهل مطلبی رو شنیده بودم که ابو جهل موقعی که در واقع کشته شد گفت آقا اگه میخواید سر منو ببرید، سر من رو از این بیخ استخون ترقوه ببرید، از این بالاتر نبرید. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه وقتی سر منو بین سرا میذارید میخوام از بقیه یه خورده بالاتر باشم. این ویژگی ابو جهل بود. میگه حیی ابن اختب مثل ابو جهل بود. فلما اتا حیی الی بنی قریظه، زمانی که اومد پیش بنی قریظه، اصلا بنی قریظه ای ها کراهت داشتن این وارد خونشون بشه. و اولین نفری که حیی باش دیدار کرد آقای غزال ابن سماوئل بود، همون غزال سماوئل. حیی بهش گفت که من آمدم در واقع یه چیزی برات آوردم، به ما تستریح و بهیمن محمد، یعنی یک نقشه دارم، یک خلاصه راهکاری دارم که به واسطه اون شما از پیامبر راحت بشید، دیگه خودتون باشید. و این قریشه، در وادی عتیق هستن، این قطفان هست در وادی از زقابه، بیا به اینا بپیوندید و علیه پیامبر بشید. غزال بهش گفت که جئتنا والله بذل الدهر، تو اتفاقا نیومدی ما رو راحت کنی، تو اومدی ما رو ذلیل بکنی تو این روزگار. حیی گفت که بابا این حرفو نزن و رفت رها کرد و جه الی باب کعب ابن اسد، رفت در خونه کعب ابن اسد. فدق علیه، شروع کرد در زدن. فعرفه کعب، فهمید این کیه، کعب فهمید، گفت که ما اصلا به دخول حیی علیه، اصلا من حیی رو نمیدم، برای چی اومدی اینجا؟ رجل مشؤوم، آدم شومی هستی و شخصیتی هستی که خلاصه قوم تو از شومی تو در امان نموندن و الان اومدی اونی رو نقض العهد، منو به نقض عهد خلاصه دعوت بکنی؟ دوباره این درد زد. کعب گفت بابا تو آدم شومی هستی و قوم تو انقدر شومی تو زیاده که باعث هلاک قومت شدی، فرج عنا، برو دنبال کارت، فانکه انما تريد هلاکی به هلاک قومی، تو میخوای من و قوممو هلاک بکنی. حیی برنگشت، صف سر جاش وایساد. کعب گفت حیی من با پیامبر عهد و پیمان بستم، فلم نر منه الا صدقا، من جز صدق و راستی از او ندیدم و نه حد که حرمتی نسبت به ما کرده، نه ذمه ما رو در واقع گرفتار کرده، کاری نکرده، ما رو اذیت نکرده. ولقد احسن از جوارنا، آمده پیامبر اتفاقا به نیکی با ما برخورد کرده، عهد و پیمان ما رو نقض نکرده. حیی گفت وای به حال تو، وای هک، وای به حال تو، انی قد جئتك به بحر طامن و به عز الدهر، من با یک دریای عمیق و خلاصه با عزت روزگار آمدم پیش تو، یعنی یه اقیانوس میخوام به تدیه بکنم، این همه نعمت نمیفهمی؟ با عزت آمدم که عزت روزگار داشته باشی. جئتو که به قریش علا قادت و سادت ها، من آمدم و دارم میگم با قریش با اون همه آقایی و سیادتشون شما بیایید به اونها ملحق بشید و خلاصه بیایید در زقابه و فلان و بیساری حرفا، خلاصه اونها سوارانی دارن و سوار بر شترانی هستن، سوار بر اسبان و شتران و اینها در اونجا آمادن، ولی عدد عشرت و آلاف، ده ها هزار، خلاصه ده هزار نفر آدم اونجا هستش، هزار تا اسب، سلاح زیاده و پیامبر اصلا نمیتونه حریف ما بشه. وقت تعاقد و اینا پیمان بستن با هم دیگه، هم عهد شدن که به قول معروف الله یرجع او حتی یستعصل محمد امامه، اینا پیمان بستن که بر نگردن جز اینکه پیامبر و همراهانش رو خلاصه مستعصل بکنن و شکست بدن. دوباره کعب گفت بابا وای بر تو، شما اومدی ما رو ذلیل بکنی، آمدی ما رو با یک ابری که برق میزنه و به قول معروف رعدی که هیچی درش نیست، یعنی باید ابر و رعد برق تو خالی اومدی ما رو میخوایی مثلا اخفال بکنی و ما رو طرف خودت ببری. و انفی بحرن رجی، من در یک دریای عمیقی هستم و نمیتونم که این خانواده و مال و نمیدونم فرزندان و زنان خودم از بین ببرم، هم چی کار نمیتونم بکنم؟ فرج انی، برو دنبال کارت. فا انهو لا حاجت علیفی ما جئتنی، آقا من اعتیاد ندارم، اگه خیرتون رو نخوام بعد کیو ببینم؟ هویای دوباره میگه که وای بر تو، من با تو صحبت میکنم. کعبه میگه ما انا به فاعل، نه من گوش نمیدم. خلاصه عرض کنم خدمت شما، کعب یه حرفی دیگه میزنه، میگه والله ما اغلقت دونی الا لجشیشتک که ان آکل معک منها. جشیتک یعنی آرد تو، آرد یعنی آرد سویق. خب میگه تو یه حالت مثاله، میگه آقای چیز میگه که من والله ما اغلق تدونی. خب میگه آقا تو در خونه تو نمیبندی تا اینکه من با تو هم غذا بشم، خلاصه با هم دیگه بخوریم، با هم باشیم. خلاصه فلک الله ادخل یدی فیها، میتونی دست منم داخل اون غذای خودت نکنی. فحفظه تو، آقا منظورش اینه آقا من وای میسم با تو ریاست با هم بکنیم، نخواستی هم من با تو نمیام، اب نداره، خودت باش رئیس. هی ترقی بهش کرد، هی سعی کرد که اون رو تحریک بکنه. بعد داره که ففتح الباب فدخل علیه، اینجا دیگه این در خونه رو باز کرد و خلاصه این وارد شد. فلم یزل یلفته فی ضربه الغارب حتی لان الله وقال ارجع انی یومک هذا حتی اشاور رؤساء اليهود. انقدر با این حرف زد، انقدر با این حرف زد و خلاصه این رو سعی کرد تحریک بکنه، یه ضرور مثل این که این رو خلاصه گولش بزنه تا این بهش گفت که خب اب نداره، حالا امروز برو تا من با رؤسای یهود مشورت بکنم. فقال قد جعلوا العهد والعقد اليك فانت ترى لهم. بابا مشورت با رؤسای یهود چیه؟ کعب تو همه کاره ای، اونا همه امور دست تو دادن و خلاصه تو برای اونا تصمیم میگیری، این چه حرفیه؟ و جعل یلح علیه حتی فتله عن رأیه، انقدر اصرار کرد تا اینو از رأی و نظر خودش برگردوند و همراه خودش کرد. اینجا داره که میگه کعب ابن اسد گفت هویای قد دخلت فی ما ترا کار هنله، من در چیزی وارد شدم که تو میدونی من دوست ندارم و من میترسم، انا اخشا، من میترسم الله یقتل محمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به واله کشته نشه، و تنصرف قریشون الى بلاده ها و قریش بره سر خون زندگی خودش، و ترجع و انت الى اهلک و تو هم بری سر زندگیت، و ابقی فی اقردار و اقتل و من معی، خلاصه من بمونم تو این خاندانم همه با هم کشته بشی، من تنها بمونم، اینجوری بشه. هویای میگه لکما فی التورات التي انزلت على موسى يوم طور سینا لئن لم يقتل محمد في هذه الفوره ورجعت قريش وقطفان قبل ان يصيب محمدا لادخلن معك حسنك حتى يصيبني ما اصابك. آقا من به قول معروف تو رو قسم میدم، خلاصه به آنچه بر موسی در تورات و اینها نازل شده و بر اساس اون با هم همپیمان میشیم که اگر پیامبر کشته نشد در این ماجرا و قریش و قطفان رو برگشتن سر زندگیشون قبل از که پیامبر از بین بره، منم وارد دژ تو میشم، هر بلایی سر تو اومد سر منم بیاد، تا تش پات هستم. اینجا داره که فنقضا کعب العهد الذي كان بينه وبين رسول الله، اینجا کعب آمد دیگه پیمان شکنی کرد، گفت باشه پیمان رو میشکنم. و دعا هویی بالکتاب الذي كتب رسول الله بينهم، هویی گفت خب حالا میخوای پیمان رو بشکنی، اون پیمانی که با پیامبر داشتید برد بیار، اووردش فشقه هویی، هویی پیمان رو پاره کرد. فلان ما شقه، زمانی که آقای هویی آمد این پیمان رو پاره کرد، علم ان الامر قد لحم و فسد، این فهمید که دیگه تمام کار، که دیگه بیچاره شد. خلاصه فخرج علی بنی قریظه، این بر بنی قریظه وارد شد و هم حلقون حول منزل کعب ابن اسد، اینا حلقه حلقه دور منزل کعب ابن اسد جمع شده بودن. فقط خبرهم الخبر، واقع داستان اینه. زبیر ابن باطا گفت و بله وا هلاک الیهود، یعنی وای که یهود هلاک شد. و خلاصه قریش و قطفان اینا خلاصه میان امور رو به دست میگیرن و ما رو رها میکنن در خانه و بین اموال و ذریه‌مون اینها. ولا قوت لنا محمد، ما در مقابل پیامبر قوتی نداریم. ما با تا یهودیون علا حزم قط و ولا قامت یهودیه به یثرب ابدا، دیگه با هیچ یهودی نمیتونه یه خواب راحتی داشته باشه. و عرض کنم خدمت شما هیچ زن یهودیه ای نمیتونه در یثرب بمونه. بعد آقای کعب ابن اسد فرستاد سراغ گروهی از رؤسای یهود که 5 نفر بودن: زبیر ابن باطا، نباش ابن قیس، غزال ابن سمعوال، عقبت ابن زید و کعب ابن زید. و به اینها خبر داد که هویی چنین چیزی گفته و خلاصه این قولی هم که من بهش دادم اینه. فیوسی و ما اصابه، این همه خلاصه پذیرفتن. فرید خانم اون فیوسی و ما اصابه، این همه قبول کردن. بعد زبیر ابن باطا میگفت و ما حاجت که الا ان تقتل و یقتل معک هویی، تو چه احتیاج داری که تو کشته بشی هویی هم با تو کشته بشه. قال فسکت کعب و قال القوم نحن نکرم، یا هی گفتن آقا ما دوست نداریم، ما نمیخوایم مخالفت بکنیم، اینور نمیخوایم کراهت داریم با شما مخالفت بکنیم و مقابل شما بایستیم و اینها. و هویی هم خب میدونست که این آدم چه آدمه شومیه. اما عرض کنم آقای کعب ابن اسد هم خودش پشیمون شده بود از این نقض عهد، اما به قول معروف دیگه چاره‌ای نداشت، به قول خودم نه راه پسش بود نه راه پیش. بعد داره که اینجا پیامبر اولین نفری که بعد از اینا که خلاصه پیمان شکنی میکنن و میان و خلاصه با قریش هم داستان میشن و پیامبر متوجه میشه، پیامبر داره که اولین کسی که میفرسته سراغ اینها زبیر ابن عوام هست. و حضرت به زبیر میگن اذهب الى بنی قریظه، فذهب زبیر فنظره. حضرت میگن تو برو برو ببین بنی قریظه واقعا دارن حالا کاری هم میکنن، میخوان عهد به ما بشکنن، مثلا فرض کنید ساز و برگ جنگی چیزی آماده کردن علیه ما،
پیمان رو شکوند پاره کردن،
بالاخره خبرای رسیده. حالا میگن برو ببین داستان چیه، چون بعضی از این بنی قریظه پیمان نشکستن. و اتفاقا پیامبر مثلا ابن سعدی بعضیا گفتن، پیامبر اون رو عرض کنم خدا نکشت، پیمان نشکسته، با او کار نداشت، چون طبق حکم تورات هر کسی پیمان بشکنه باید او رو بکشی، که حالا من این عبارت رو خدمت شما نمایش میدم. اما اون خب پیمان نشکسته بود. گفت زبیر برو نگاه کن. زبیر رفت و برگشت گفت یا رسول الله رأیتهم، من دیدم که اینها یصلحون از حصونهم، در واقع دارن اون آماده میکنن دژهاشونو و راهاشون رو آماده میکنن و قد جمع و ماشیت هم خلاصه همه اون حیوانات و چارپاهاشون جمع کردن، اموالشون رو ساماندهی کردن، لشکری دارن آماده میکنن، این کارا خلاصه. و بله آقا قصه جدیست. بعد ادامه داره که رسول خدا میان سه نفر رو صدا میزنن، یکی سعد ابن معاذ، یکی سعد ابن عباده، یکی اسید ابن حضیر. و عرض کنم میگن که به من خبر رسیده که بنی قریظه نقض عهد کردن، نقض پیمان کردن و خلاصه پیمانی که بین ما بوده و خودشون و اینا قصد جنگ دارن. فانظروا فذهبوا برید فانظروا، ببینید که ان کان مبلغنی حقا فان کان باطلا فاظهر القول، بالاخره برید ببینید حق باطل این مسئله چجوریه و اگر باطله که بالاخره مشخص کنید، اگر حق بیاید صحبت بکنید تو این حرفا. و خلاصه حالا چون طولانی دیگه من ریز به ریز ترجمه نمی کنم، میگن رفتن سراغ کعب ابن اسد و دیدم که اینا بله واقعا عهد و پیمان بستن، اینا رو قسم دادن به خدا و العهد الذی کان و اینا هم انگرج و الا ما کانوا علیه، دقت بکنید یعنی لشکر اسلام میخواد از اول بیاد اینا رو از بین ببره، حتی طبق تورات میگه نه آقا قسمشون میدن، آقا برگردید بی خیال پیمان رو پاره کردی اب نداره، دوباره همون پیمان رو تجدید میکنیم با هم دیگه. خب اینا رو قسم میدن اما اینا این کار رو انجام نمیدن، میگن آقا هویه ابن اخطب اطاعت نکنید. کعب میگه لا نرده ابدا، نه ما هرگز رد نمی کنیم هویایی رو. و خلاصه ما قد قطعته کما قطعت هذا القبال، لقبال نعله، میاد یه بند نعلش رو، بند کفشش رو میکنه، یه رشته از کفشش رو میگه همینجوری که اینو کندم اون پیمان رو هم من پاره کردم و پیمانی قبول ندارم. و وقع عکب به سعد ابن معاذ یسبه، شروع میکنه دشنام دادن، که حالا اینجا هم اینجا ذکر نکرده ولی جایی که در بعضی منابع ذکر شده، دشنام بسیار مستهجن و زشتی به سعد ابن معاذ میده. فقال اسید تسب و سیده که یا عدو الله، به آقای خودت دشنام میدی ای دشمن خدا، ما انت لهو به کف این، تو هم کف این نیستی، تو زیر دست این بودی داری به این دشنام میدی. اما والله یبن الیهود، ای پسر یهودی، لتولین قریش انشاءالله منهزمه و تترکه فی اقردارک، اگر خدا بخواد قریش شکست میخوره، فرار میکنه و تو میمونی تو خونه تنها میمونی، فنصیر و الیک، ما میایم سراغت و خلاصه تو رو از اون آشیانت بیرون میکشیم، تو که عاقبت بنی نذیر رو میدونی که چه به سرشون اومد، و کانو اعز و منک، اینا از تو بالاتر بودن، عزیزتر بودن، و اعظمو به هذه البلده، در این سرزمین اینها جایگاه بیشتری داشتن، نفرات تو نصف نفرات اونها، فقط رأیت ما صنع الله بهم، شما دیدی خدا با اینا چه کار کرد. و قبل ذالک بنو قینقاع، شما قبل از اونها بنی قینقاع رو دیدی، نزلوا علی حکمنا، بابا حرف ما رو گوش بده. کعب میگه تو منو میترسونی، اما و تورات به قول من قسم به تورات که لقد رآنی ابوک یوم بعاث، من روز جنگ بعاث پدرت من رو دیدو. خلاصه شروع میکنه یه سری رزز خوندن و یک سری دشنام دادن ها و نالو من رسول الله و من المسلمین اقبح الکلام، نفرین نستجیر بلی رسول خدا و مسلمین و اینها، و شتم و سعد ابن عباده. اینجا دیگه علاوه بر سعد ابن معاذ و علاوه بر اسید ابن حضیر و رسول خدا و مسلمین، شروع میکنه به سعد ابن عباده هم دشنام دادن و حرفای بی ربط زدن، حتی اغضبو، تا اینکه سعد ابن عباده عصبانی میشه. سعد ابن معاذ بهش میگه دعهم ولش کن، فانه لم نعتل هذا، ما اینجا نیومدیم با اینا بجنگیم و با اینا درگیر بشیم، ما بیننا اشد من المشاتمه، ما بیننا اشد من المشاتمه از سیف، بین ما بالاتر از دشنام شمشیر حکم میکنه. و خلاصه کان الذی اشم سعد بن نباش ابن قیس، میگه نباش ابن قیس داشت به سعد بن عباده دشنام میداد، و این متن دشنام رو اینجا ذکر کرده که عبارت بسیار زشتیه. و سعد ابن عباده خیلی ناراحت میشه، بعد سعد و رو میکنه به سعد ابن معاذ، و سعد ابن معاذ رو میکنه به اونها، فقال سعد ابن معاذ انی اخاف علیکم مثل یوم بنی نذیر، من شما رو از روز بنی نذیر میترسونم، حواستون باشه. اینجا غزال ابن سمعه هم یه دشنام بسیار رکیک میده که اینجا عبارتش آمده. و بعد سعد ابن معاذ عرض کنم خدمت شما اعتنایی نمی کنه و به قول مرد به این حرف این، و میرن پیش رسول خدا، و عرض کنم خدمت شما زمانی که شما برمیرسن، سعد ابن عباده میگه اضل و لقاره و سکت الرجلان، یعنی آقا داستان تموم شد، ماجرا تموم شد. این خودش یه نحوه کنایه است، کنایه از پیمان شکنیه، چون ادامه داره، یرویده به اضل و لقاره قدرهم به خبای به اصحاب رجی، اینا کنه از پیمان شکنی. بعد میشینن رسول خدا تکبیر میگن و میگن که ای گروه مسلمان ها، بشارت بود بر شما که خداوند شما رو یاری میکنه. و دیگه تازه اینجا منتهی خبر المسلمین به نقض بنی قریظه العهد، تازه اینجا پیامبر میان و برای مسلمان ها آشکار میکنن که بله بنی قریظه پیمان شکسته. و خلاصه یه مقدار بعضی ها میترسن و خلاصه بلا و اون بین بعضی ترس و وحشت میفته، که مثلا یکی نمونهش ابوبکر که میگه ما خیلی ترسیدیم از این ماجرا و میترسیدیم که مثلا سر خانوادمون بلایی بیاد. بعد تو این نقل صفحه 460 عبارتی داره، میگه بنی قریظه حتی فقط نقض پیمان نکردن، همت بنو قریظه ان یغیروا علی بیضه المدینه لیلا، اینا می‌خواستن مدینه رو شبانه بگیرن، فارسله ابن اخطب الى قریش ان یاتی هم منهم الف رجل و من قطفان الف تغیروها. اینا گفتن آقا ده هزار نفر شما یار بدید، هزار نفر شما بدید که بتونیم مدینه رو بگیریم. و بعد خبر به رسول خدا رسید و رسول خدا آمدن سلمت ابن اسلم ابن حریش اشحری رو با 200 نفر فرستادن، زید ابن حارثه رو با 300 نفر هم فرستادن که مدینه رو در واقع حراست بکنن و بلند بلند تکبیر بگن. و لشکر مسلمین هم با اینها بود و زمانی که بالاخره صبح شد دیگه این اتفاق نیفتاد و اونها دیگه نمیدن این کار انجام بدن. خب ببینید، این هم نقل یعقوبی بود و هم نقل واقعی، دو تا از نقل های در واقع نخستین مورخین که وجود داره اینجا. و در این نقل ها، در این نقل ها افزون بر این که داره پیمان شکنیه بر این قریش داره میگه، دشنام دادن اونها رو میگه، توطئه اونها رو داره میگه، حتی داره میگه بعضی مثلا ابوبکر میترسیدن، این برام داره روایت میکنه. یعنی این نیست که بخواد مثلا یه داستانی جور کنه علیه بنی قریظه و همش از این ور اقتدار 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 و تو سر اونا بزنه، نه این نیست. مورخ داره دو طرف رو روایت میکنه در اینجا. خب این آمده که بنی قریظه این کار رو کردن. و جالب اینجاست وقتی که خلاصه جنگی باز در گرفت، با اینکه پیامبر ببینید چقدر با اینها مدارا میکنه، گروهی میفرسته، آدم حسابی ها رو بزرگانی میفرسته، آقا برید با اینا صحبت بکنید، اینا برگردن، به مسلمان نمیگه از اول. خب اینها گوش نمیدن. خب بعد اینا رو میان محاصره میکنن.
ما این رو تقسیم بکنیم به دو بخش، یعنی تا اینجاها که مسلم شد که این پیمان شکنی رو اینجا انجام دادن، حداقل این مستندی که مفصل هم بود نشون داد که هم پیمان رو پاره کردن و هم شروع کردن به بالاخره کارهایی که بخواد نشون دهنده شکستن این پیمان باشه و اقدام عملی انجام بدن و بالاخره این 10,000 نفری که به وسیله این هم اتفاقا کعب رو اومد تطمیع کرد که بخواد پیمان شکنی رو انجام بده، بالاخره اینها آماده بودن. تا اینجاها مشخص شد که پیمان شکنی اینها مسلمه. حالا اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، ان شاء الله ادامه میان برنامه بینندگان عزیز هم حتما همراه ما باشین. ما تا اینجای مطلب که پیش رفته، خب هنوز به اون قسمت شبهه که بالاخره یک کشتار وسیعی انجام شد و این هم به خاطر این بود که بخواد حضرت نشون بده، رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشون بده که من بسیار اقتدار دارم و بخواد اظهار بکنه این رو. خب اصل شبهه این بود. باید حتما همراه ما باشید ان شاء الله، بعد از میان برنامه پیگیری بکنید برنامه رو تا به صورت کامل بخوایم ان شاء الله به پاسخ این شبهه برسیم و انشاءالله بپردازیم. یک فاصله خواهیم گرفت، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، میرود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه کاوش و در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی. ان شاء الله ادامه بحث و ادامه این برنامه رو حتما پیگیری بکنید نسبت به غزوه بنی قریظه‌ای که امروز تاریخ امروز تقویم ها به ما نشون میده که این اتفاق افتاده بوده و الان سال روز این غزوه هست. چقدر ما میبینیم در طی سال از نهله های مختلف، از افراد مختلف این تماس هایی رو میگیرن، این رو مطرح میکنن به عنوان یک شبهه که بله یک کشتار وسیع انجام شده و این کشتار هیچ دلیلی نداشته. یکی از اونهایی که اومده استناد میکنه، استدلال میکنه، میگه که این کشتار هیچ دلیلی نداشته، اتفاقا دلیلش این بوده که میخواسته اقتدارگرایی پیامبرانشون بده، آقای سلیمانی امیری بود که این شبهه رو مطرح کرد و در محضر استاد ما به صورت مستدل مستند دیدیم از منابع مختلف تاریخی که بله در ابتدا چه اتفاقی افتاده بود، چه پیمان شکنی، چقدر هم واضح، چقدر با تطمیع فراوان اتفاق افتاد و این پیمان شکنی بود که منشأ این کشتار شد. حالا ببینیم بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده، استفاده بکنیم از محضر استاد. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما. خب حالا بعد از اینی که این پیمان شکنی اتفاق میفته، رسول خدا دست به کشتار اینا نمیزنن، میرن به اینا میگن آقا خودتون تسلیم بشید و اونا رو محاصره میکنن. و بعد جالب اینجاست که وقتی که اونا تسلیم میشن، خودشون تقاضا میدن، میگن سعد بن معاذ بیاد بین ما چه کار بکنه، حکم بکنه. اون بیاد حکم بکنه. من چند تا از این مستندات این مسئله رو هم نمایش بدم از چند تا کتاب. ببینید، کتاب صحیح بخاری در چاپ دار ابن کثیر، اینجا چاپای تک جلدیه، صفحه 1563. البته چندین جای صحیح بخاری این ماجرا روایت شده، اما من یک نمونش رو اینجا قرائت میکنم. روایت 6262. عن ابي سعيد الخدري، از ابي سعيد الخدري، ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد. میگه آقایون بنی قریظه خودشون حکم کردن و قضاوت سعد بن معاذ رو پذیرفتن. فرسل النبي اليه فجاء. پیامبر فرستاد، خب سعد بیا. سعد آمد. قال قوموا الى سيدكم او قال خيركم. شما جلوی آقاتون به ایستید یا بهترینتون. فقعد عند النبی، سعد آمد کنار پیامبر نشست. فقال هؤلاء نزلوا على حکمک، سعد اینها در واقع راضی شدن به اینکه شما حکم بکنی در باره اونها. اینجا سعد میگه فانی احکم، من حکم میکنم ان تقتل مقاتلهم مقاتلتهم و تسبیع ذراریهم، من حکم میکنم که جنگ جویانشون کشته بشوند و بقیه اسیر بشن. حضرت فرمودن که لقد حکمت به ما حکم بهی الملک. ملک اینجا کنار از خداونده. شما حکم کردی به آنچه که خداوند حکم کرده. حکم الهی دقیقا همینه در مورد این پیمان شکنان. در صحیح مسلم جلد دوم چاپ دار و طیبه صفحه 846، باب جواز قتال من نقض العهد و جواز انزال اهل الحصن علی حکم حاکم عدل اهل للحکم. باب جواز قتل کسانی که نقض عهد میکنن و جواز در واقع آوردن اهل یک قلعه بر حکم و در واقع شما اهل قلعه رو بیاری و اونها رو محکوم بکنی به حکم حاکم عادلی که اهل حکمرانی و قضاوت هستش. بابش اینه عنوانش. از ابو سعید خدری باز روایت نقل شده که آقای ابو سعید خدری میگه که بله اهل قریظه آمدن و طبق حکم سعد بن معاذ گردن گذاشتن و آقا هر چی ایشون بگه قبوله. فرسل رسول الله الی سعد، رسول خدا فرستاد دنبال سعد. فعطا علی حمارن، سعد رو بر روی یک الاغی آوردن، چون سعد بیمار بود، حالش خوب نبود و نمیتونست بیاد، وضعش هم سنگین بود، خودش نمیتونست راه بیاد، روی الاغ گذاشتن آوردنش. و زمانی که دنا قریب من در مسجد، زمانی که رسید به مسجد، مسجد پیامبر، رسول خدا به انصار فرمودن که قوموا الى سیدکم او خیرکم، بلند شید جلو آقا شد. ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حکمك، حضرت فرمودن این آقایون یهودی در واقع راضی شدن به اینکه شما حکم بکنید درباره اونها. ایشون هم گفت که تقتل مقاتلتهم و تسبیه ذریتهم، این شما در واقع جنگجویانشون رو بکش و بقیهشون رو اسیر بکن. حضرت فرمودن قضایت به حکم الله، حکم بر اساس حکم خدا قضاوت کردی، یا در بعضی نقلا قضایت به حکم ملک.
این سعد بن معاذ کسیه که رئیس قبیله اوس بوده، سالیان سال همکاری داشته با خود یهودی، یعنی از هر دو طرف بالاخره شناخته شده بوده.
به خاطر همین اینا پذیرفتن که سعد بن معاذ بیاد، وگرنه خب میگفتن کسی دیگه بیاد. خب مثلا سعد بن عباده رئیس خزرج بود، نگفتن او بیاد، یا مثلا اسید بن زید دیگران رو نگفتن. خب این سالها با اینها ارتباط داشته، به خاطر همین نگفتن هرچی این بگه. آقای یعقوبی هم در جلد اول تاریخ یعقوبی این ماجرا رو که نقل میکنه که اینا بی‌ادبی کردن، توهین کردن، اینجا داره که سعد بن معاذ رو گفتن حکمش رو قبول داریم. فهد ولا سعد عدیلن، سعد آمد در حالی که بیمار بود و بهش گفتن که یا ابا عمرو و احسن، قل یا ابا عمرو و احسن، ابا عمرو کنی سعد بگو در مورد ما حکم کن و احسن خوب بگو. فقال سعد آن لسعد الله تأخذ فی الله الا متلائم. سعد گفت آقا من در راه خدا از سرزنش هیچکی نمی ترسم. اراضیتون به حکمی، به حکم من راضی هستید؟ حال نعم، بله راضی هستیم. ثم قال قد حکمت ان تقتل مقاتلتون و تسبی ضراری هم. پیامبر من حکم میکنم که خلاصه جنگجوشون رو بکشی و بقیه رو اسیر بکنی و اموالشون رو برای مهاجرین قرار بدی نه برای انصار. رسول خدا فرمودن شما به حکم خدایی که حکم کردی از بالای هفت آسمان، خدایی که بالای هفت آسمان به این حکم کردی. اینم نقل یعقوبی. ابن الوردی هم در تاریخ خودش در جلد اول در صفحه 116 ماجرای غزوه بنی قریظه رو نقل میکنه و اون نکته‌ای که شما اشاره کردید رو اینجا میگه. میگه و کانوا حلفاء الاوس، اینا هم پیمانان قبیله اوس بودن که یه آقام بالاخره در قبیله اوس جایگاه داشت. و خلاصه نکاتی رو در مورد اینها میگه و میگه گفتن آقا راضی نیستید که سعد بن معاذ و هو سید الاوس این در مورد شما حکم بکنه؟ قالوا بلا، اینا گفتن بله. ظنن منهم ان يحكم باطلاقهم، اینا گمان کرده بودن علی میگه آقا آزادشون کن. فامر به احضار سعد، پیامبر دست دادن که سعد حاضر بشه و سعد هم بالاخره زخم برداشت شد از خندق و اینها و اوسی ها سعد رو برای یک حماری آوردن و بالاخره دوشکی براش گذاشتن، اونم وضع سنگین داشت. و بعد آمدن ثم اقبلوا به الى رسول الله و هم یقولون نا آمدن پیش رسول خدا و میگفتن به سعد میگفتن یا ابا عمرو احسن الى موالیک، شما به این خلاصه همپیمانان خودت نیکو برخورد کن، حکم نیکو بده. و عرض کنم خدمت شما حالا مطالبی که نقل کردیم که شبیه اینم اینجا آمده و رسول خدا هم فرمودن که درباره اینا حکم کن. آقای سعد هم گفت که حکم من اینه که شما باید مردان اینها رو بکشید، اموالشون رو تقسیم بکنید و خلاصه ذریه و زنان اینها رو اسیر بکنید، که حضرت فهمدن که شما به حکم خدا حکم کردید. خب این هم نسبت به این مسئله. پس خود یهود گفتن سعد بن معاذ بیاد حکم کنه بر ما. خب اما اینا چه کرده بودن؟ پیمان شکنی کرده بودن. مجازات اینا چی بود؟ آقای سعد گفت این جنگجوشون کشته بشه و زنان و دیگرانشون که توطئه اینا کردن اونا اسیر بشن. خب آیا ببینیم اینکه پیامبر اینجا میگه تو به حکم خدا عمل کردی و حکم کردی بر اساس حکم خدا، آیا این حکم قرآنه یا نه؟ حتی تو تورات هم همینه.
تعبیر این نبود که حکمت به ما حکم به الاسلام مثلا یا حکم به القرآن، بلکه الملک خداوند حکم کرده.
حالا ببینیم. حکم خداست. خب حالا ببینیم که این حکم خداوند در تورات چجوری آمده. ببینید کتابی که نمایش من میدم روی مانیتورم، کتاب مقدس ترسایان، معتبرترین ترجمه فارسی کتاب مقدسه. یه موقعی حالا ما به اون چاپ ایلام آدرس میدادیم که اون اعتبار داشت، ولی از چاپ ایلام معتبرتر این کتاب مقدس ترسایانه که این ترجمه بینون کلیساییه. عرض کنم کتاب مقدسه و کانون یوحنای رسول این رو در 2015 میلادی چاپ کرده. بسیار معتبره این برای خلاصه یهودی ها. ملاحظه فرمایید اینجا در سفر تثنیه فصل 20، سفر تثنیه فصل 20 آیات 10-14 رو من میخوام برای شما قرائت بکنم. دقت بکنید. هنگامی که به شهری نزدیک میشوی تا برای علیه آنها به جنگی، به آن پیشنهاد صلح خواهی داد، چنانچه او ترا با صلح پاسخ دهد و دروازه هایش را به روی تو بگشاید، تمام جمعیتی که در آن یافت می شود برای تو به بیگاری در خواهند آمد و تو را خدمت خواهند کرد.
اسیر
شما. و چنانچه با تو صلح نکند و با تو وارد جنگ می شود، آن را محاصره خواهی کرد. و وقتی یهوه خدایت آن را به دستان تو بسپارد، تمام جماعت ذکورش را به دم شمشیر خواهی زد. فقط زنان و کودکان و احشام و هر چرا که در شهر باشد، تمام غنایمش را برای خود به غنیمت خواهی گرفت و از غنایم دشمنانت که یهوه خدایت به تو خواهد داد زندگی خواهی کرد. خب این سفر تثنیه فصل 20 آیه 14 تا آیه 10-14. خب اینجا داره چی میگه؟ میگه آیه اول در اختیارتون، اول پیشنهاد صلح. خب پیامبر اول با اینا پیشنهاد صلح داده بود دیگه. لا معه ولا علیه، گفت نه با من باشید نه علیه من دیگه. بعد اینا اومدن پیمان شکستن، از در جنگ وارد شدن، با قریش هم پیمان شدن علیه پیامبر. خب اینجا چی میگه؟ میگه آقا تمام جماعت ذکورش را در شمشیر باید بگذرن، زنان و کودکان و احشام اینها برای خود به غنیمت بگیرن. این حکم توراته. بنابراین این حکمی که سعد بن معاذ کرده یه حکمیست که هم حکم قرآنه هم حکم توراته. رضا حضرت فرمودن تو حکم خدا رو در واقع انجام دادی و پذیرفتی. این نکته‌ای که در اینجا نهفته است. بنابراین آقای سلیمانی امیری که میاد این حرفو میزنه، نه تنها تاریخ نخونده، نه تنها به قول معروف یک خط مستند ارائه نمیده برای حرف خودش و در قامت تحلیلگر تاریخی میاد حاضر میشه، حتی تورات هم نخونده، نمیدونه که حکم تورات چیه، فقط بگه اتوریته 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 یعنی چی. آقا اقتدار خودش رو حفظ بکنه. من یک نکته دیگه میگم و انشاءالله خدمت شما خواهم بود. ببینید ایشون گفت آقا ایشون دنبال اتوریته خودش و اقتدار خودش بود، درسته. ما یک نکته ای رو در تاریخ داریم که میخوایم این رو با بینندگان عزیزمون ببینیم. ببینید شما مستحضر هستید که عرض کنم خدمت شما در یک تاریخی یک جنگی اتفاق افتاده به نام جنگ احد و اتفاقاتی در افتاده، بعد جنگ های دیگه تا میرسه به کجا؟ به فتح مکه. در فتح مکه آیا پیامبر در اوج اقتدار هست یا نیست؟ دیگه مکه هم دستش افتاده. شما در جنگ های قبل فرق کن با یهود مدینه داره جنگه، حالا یهود خیبر، یهود فدک، یهود بنی قینقاع، بنی نظیر، بنی قریظه، اینا اطراف مدینه. اما در فتح مکه دیگه شاخ مشرکین شکسته، ابو جهل دیگه در کار نیست، ابو سفیان اینجا دیگه شکست خورده. اینجا اتفاقا اگه بخواد اقتدار حفظ کنه باید اینجا این کارو بکنه. اما شما ببینید در اون روز عرض کنم خدمت شما، بعضیا میان میگن الیوم یوم الملهمه، امروز روز چیه؟ ببینید دقت بکنید، سعد و همراهانش میان کنار ابو سفیان رد میشن، میگن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه، امروز روزیه که حرمتاتون میشکنیم، امروز روزیه که اول الله قریشن، قریش خدا ذلیل کرده. این حرفا رو میزدن. اون وقت پیامبر اینجا چی میگه؟ اگه بخواد دنبال اتوریته باشه و دنبال در واقع اون اقتدار خودش باشه، طبیعتا اینجا باید بگه راست میگن. حالا ابو سفیان بیاد برعکس آویزینش بکنید، خب نمیدونم فلانی رو شکار بکنید، بعد اینجوری بگه دیگه. اما حضرت این کارو نمیکنن. حضرت اینو چی میفهمن؟ فقال رسول الله الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، امروز روزی که خدا قریشو عزیز کرد. دقت میکنید؟ و ارسل رسول الله صد فعزله، رسول خدا سعد میفرستن عزل میکنه، آقا چرا قرار دادی؟ و بعد پرچم رو تو نقل داریم میدن دست پسرش، رو بعضی نقل داریم دست امیرالمؤمنین میدن. و خلاصه این ببینید چیزایی که هست اینجا. اگر کسی بخواد دنبال قدرت به اون معنا باشه، اینجا باید این کار رو انجام بده، نه اینکه در اوج اقتدار بیاد فرمانده خودش رو عرض بکنه که چرا شعاری دادی که مثلا بوی خلاصه فخفروشی از اون بیاد، یه شعاری دادی که بوی انتقام از اون بیاد. نه خیر، امروز روزیه که قریش ذلیل نشده، عزیز شده، امروز روزه رحمته. در خدمت شما.
بسیار عالی، بسیار خوب. یعنی ما از جنبه‌های مختلف یه وقت اصل تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم اصلا چنین چیزی نبوده که بخواد اتوریته و بالاخره اظهار اقتداری باشه. میاییم همونجور که حضرت استاد کاملا صحیح اشاره فرمودند و هممون هم استفاده کردیم از این مطلب، شخصیت پیامبر رو میاییم میبینیم اصلا این شخصیت شخصیتی نیست که دنبال چنین چیزی باشه، اتفاقا شخصیتیه که رحمتون للعالمین هست و اتفاقا در همون فتح مکه هم باز دیدیم که چنین مرحمتی نسبت به اون افرادی که سالیان سال از کودکی داشتند این ظلم ها رو بر شخص پیامبر و بعد از اون هم بالاخره بر هر کسی که از ابتدای اسلام، بر هر کسی که نام اسلام برش می اومد این ظلم ها رو روا می داشتند. خب دیدیم که شخصیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم اصلا چنین شخصیتی نیست، نه با شخصیت پیامبر، با شخص پیامبر سازگاره، نه با تاریخ سازگاره، و از اون طرف هم چقدر ملائمت داره با این جریانی که در کتاب تورات اومده و این جریانی که برای همه یک چیز مسلمیه. همین امروز هم حتی چه بسا اگر کسی پیمان شکنی بکنه، استاد، باز چنین چیزی در انتظارش خواهد بود. در جنگ ها اگر کسی پیمان شکنی بکنه، چیزی غیر از این عایدش نخواهد شد. بسیار خوب، اگر اجازه بدین، حالا ما زیاد هم فرصت نداریم، اما دوست دارم یک فرصتی هم نسبت به بحث امروز به روایتی شهادت حضرت آقای امام رضا علیه السلام هم بود، اگر فرصتی قرار بگیره نسبت به این موضوع هم فرمایشاتی داشته باشین استفاده خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما درباره امام رضا علیه السلام، ما بحث‌های فراوانی میتونیم داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما یکی از اون مباحثی که فکر میکنم برای بینندگان عزیز و ارجمند ما هم جذاب باشه، مسئله ارتباط حضرت رضا علیه السلام با ایرانیانه. خب ببینید، ما یک زمانی ارتباط معنوی ایرانی ها رو با امام هشتم علیه السلام میبینیم، خصوصا در این ایامی هم که خادم الرضا ریاست جمهوری محترم و مغتنممون حضرت الله رئیسی به شهادت رسیدن و معروف بودن به خادم الرضا. یک زمانی ما این مسئله رو میبینیم، یا اون فرمایش حضرت آقا که فهمدن ایران متعلق به امام رضا، ایران امام رضا. خب این یک زاویه است و در واقع بیشتر این مسئله حالت درون مذهبی شاید به خودش بگیره.
بله.
چون ارادتی که بالاخره شیعیان به حضرت رضا سلام الله علیه دارن یک ارادت وصف ناپذیره و اصلا هویت ماست آقا امام رضا علیه السلام. این زمان اینجوریه. اما یک زمانی خیر، ما در واقع میخواییم پا رو فراتر از مذهب شیعی بذاریم و درباره ایرانیانی صحبت بکنیم که شیعه نبودن و اما یه ارتباط ویژه با امام رضا داشتن، یعنی خارج از ایرانیان شیعه میخوایم صحبت بکنیم و در قالب ایرانیان اهل سنت، اون هم نه در قالب مردم عادی. شما الان ملاحظه اگه بفرمایید در استان خراسان یک سری از برادران و خواهران اهل سنت ما که حضور دارن، اینها اصلا کاروان پیاده دارن به سمت حرم امام رضا سالانه و حرکت میکنن، ارادت دارن. اینها حالا در سطح مردم، اما میخوایم در سطح علمای تراز اول، علمای بزرگ اهل سنت، علمایی که بالاخره صاحب اثرات مختلف بودن، صاحب آثار بودن، هم به لحاظ آثار قلمی و مکتوب و هم به لحاظ بالاخره جایگاه اجتماعی اینها، ببینیم ارتباط اینها با امام رضا چگونه بوده به عنوان یک ایرانی مسلمان غیر شیعه. ما وقتی آثار اینها رو بررسی میکنیم میبینیم که چند نمونه ارتباط با امام رضا در اینها دیده میشه. یک مسئله، مسئله در واقع بیان کرامات امام رضا است. مثلا کتابای می‌نوشتن کرامات حضرتش نقل می‌کردن، یا مثلا حتی زیارت حضرت می‌رفتن کراماتی از حضرت نقل می‌کردن این بر اونور. مثلا من یه نمونه رو بگم خدمت شما. کتابی در روی صفحه مانیتور بنده هست، شواهد النبوه، عبدالرحمن جامی، خب یک عالم عرض کنم خدمت شما ایرانی تبار. آقای عبدالرحمن جامی در کتاب شواهد النبوه ببین چی نقل میکنه در مورد امام رضا علیه السلام. ببینید در صفحه شماره 257، و از ام الرضا رضی الله عنها روایت کنند که گفت چون به رضا حامل شدم هرگز از خود ثقل حمل نیافتم و در خواب از شکم خود آواز تسبیح و تحلیل می شنیدم. هول و هیبت بر دل من غلبه می کرد، بیدار می شدم هیچ آواز نمی آمد. و در زمان ولادت دست ها بر زمین نهاد و روی به آسمان کرد، لب مبارک می جنبانید چنان که کسی سخن کند و مناجات کند. از تسبیح و تحلیل سبحان الله و لا اله الا الله گفتن امام رضا علیه السلام در رحم مادر، و بعد وقتی در این دنیا آمدن در واقع دستاشون رو به روی زمین و صورت به آسمان و لبها در حال مناجات. این کرامت امام رضا رو این عالم اهل سنت ایرانی نقل میکنه. یا اینکه عرض کنم خدمت شما، البته موارد دیگری هم هست، یا اینکه مثلا صدای قرآن از قبر مطهر امام رضا. اون یک عالم اهل سنت دیگری داریم که این مطلبی که دارم عرض می‌کنم در ذیل تاریخ بغداد جلد 19 هم در صفحه 139 و 140 آمده، از عالمی به نام عبدالله ابن محمد الجمال از زوزنی. خب این آقای زوزن در واقع در قسمت اطراف شهر خاف هست، قسمت جلگه شهر خاف گفتن اونجا. این آقای عبدالله ابن محمد جمال یا تو بعض نقل داریم حمال اهل اونجا بوده. میگه من و علی ابن موسی ابن نوباء قمی آمدیم با گروهی از ری، اهل ری، رفتیم به نیشابور رسیدیم. بعد ابن موسی قمی گفتم که هل لک فی زیارت قبر رضا به طوس، بیا بریم طوس قبر امام رضا رو زیارت بکنیم. فقال خرجنا الى هذا الملک و نخاف و انیت سلبی عدو بلنا. آها ما تا این سرزمین اومدیم میترسیم دشمن به ما برسه و به قول معروف اهل ری بیان صحبتای بکنن این حرفا و بگن آقا بالاخره اینا رافضی شدن و این حرفا. بعد میگه که من بهش گفتم فتنظرونی فی مکانک، بس تو همینجور بمون منتظر من باش. گو باش من نمیام، تو برو. فخرجتو من رفتم و رسیدم خلاصه کنار قبر امام رضا، غروب بود. و از معت المبیت علی القبر، گفتم آقا شب کنار قبر مطهر میخوابم. فسألت امرأتا، من پرسیدم از زنی که حضرت من بعض صدمت القبر، میگه این اونجا بود از خلاصه اون اطرافیان قبر و اینها، گفتم آقا شب میشه اینجا موند؟ گفت که نه. گفتم چراغ به من بده و بهش دستور دادم که و امرتها به اغلاق الباب، گفتم در رو ببند. این معلومه که مرقد مطهر امام رضا علیه السلام در اون زمان چی داشته؟ بارگاه داشته. گفتم در رو ببند. و نیت کردم که قرآن رو کنار قبر امام رضا ختم بکنم. فلان ما کنه فی بعض اللیل، نیمه شب بود و اینها، دیدم قرائت قرآن، صدای قرائت میاد. بعد بلند شدم که گفتم نکنه این خانومه به غیر از من آمده اذن داده کسی بیاد اینجا. فأتیت الباب فوجدته مغلقا، آمدم دم نبود در قفله. و خلاصه این چراغ هم که اینجاست و اینها، و دیدم باز این صوته میاد، طبقی تو اسمع الصوت فوجدته من القبر، دم این صدا از قبر داره میاد. و هوا یقرأ سورة مریم، داره سوره مریم قرائت میکنه. این آیه هم و نحشر و متقین الى الرحمن وفتا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، این داره قرائت میکنه آیه 85 و 86 سوره مریم. و من قرائت این آیه رو به این صورت نشنیده بودم. یه جور دیگه ما قرائت می‌کردیم. میگه زمانی که آمدم به ری رسیدم، رفتم سراغ ابوالقاسم ابن عباس ابن فضل ابن شازان و سوال کردم آیا کسی اینجوری قرائت کرده؟ فقال نعم النبی. بله پیامبر اینجوری قرائت می‌کرد و اخرج لی قرائت و قرائت پیامبر رو من نشون داد فاذا هو قرأ به علیه السلام. دیدم دقیقاً همون قرائتیه که در واقع امام رضا علیه السلام هم از قبلشون این صدا اومد و اینجوری قرائت می‌کردن، همون قرائت پیامبره. خب این یک نقل کرامتی از امام رضا است در کتب اهل سنت، در واقع که حالا اون اول ایرانی بود، نفر دوم هم یه فرد ایرانیه که داره این کرامت رو نقل میکنه. باز نکته دیگری که ما از ایرانیانی داریم که ایرانیان اهل سنت که ارادتشون به امام رضا علیه السلام ثابت میشه، اون خاکساری اینها در استقبال حضرت از نیشابور. یعنی وقتی حضرت وارد نیشابور میشه، در تاریخ آمده که اینها حتی خاک پای اسب امام رو میبوسیدن. ایرانیان اهل سنت. دقت بکنید. ما دو تا منبع اینجا من براتون نقل میکنم. یکی داره از سواق المهرقه آقای ابن حجر هیتمی مکی که این رو در صفحه 286 نقل کرده. میگه زمانی که امام رضا علیه السلام وارد نیشابور شد و خلاصه وارد بازارها و حرفا، ابو زرعه رازی و محمد اسلم توسی و طلبه های اونها اومدن و که انقدر زیاد دادن که به شمارش نمیمدن. فتورعا الیه، این دو نفر اومدن شروع کردن محضر امام گریه کردن و اینها که حضرت رو ببینن و حدیثی حضرت از آبایشون براشون نقل بکنه. بعد اینجا ادامه میده حالا مطالبی میگه تا میرسه به اینجا. میگه و ناس بین سارخن و باک، میگه مردم بعضیا نعره میزدن، بعضیا گریه میکردن و متمرقن فی تراب، اینا در خاک قلب میزدن و مقبلن الحافر بغلته، و پای اون در واقع خاک حافر بغلته، خاک در واقع اون پای اسب امام رو میبوسیدن. دقت میکنی؟ و این دوتا حافظ هم که دوتا از عالم اهل سنت بودن، حدیث از امام رضا میشنیدن و می نوشتن که حدیث اونجا هم ذکر کرده. این یک نقل. نقل دیگرم در کتاب فیض القدیر مناوی جلد چهارم هستش در صفحه 489 که باز همین ماجرا رو آقای مناوی هم در این کتاب دقیقاً میاد ذکر میکنه و اینجا ببینید میگه ما مرد و ناس قیامون علی طبقاته، میگه مردم با طبقات گوناگونشون، شعمیت های گوناگون، یعنی برون اونا نگاه میکردن ما بین باکن و سارخن و متمرقن فی تراب، اینا بعضیشون گریه میکردن، بعضی در واقع فریاد میزدن و بعضی در خاک میغلطیدن و مقبل الحافر بغلته و عرض کنم خدمت شما پای اسب امام رو، خاک پای اسب امام رو میبوسیدن و علا الضجیج، فریادها بالا گرفته بود. این هم باز یک مدل دیگه ارادت ایرانیان اهل سنت به امام رضا.
تازه اینها اونهایی هستند که بالاخره طبق نقل‌های تاریخی ظاهراً این هم هست که مأمون دستور داده بوده اینها رو از جایی که محبین و شیعیان حقیقی حضرت هستن از جاهایی از اونجا رد نکنن، ببرن از جاهایی که اتفاقاً افرادی باشن که دشمنی خودشون رو با حضرت خودشون بدن.
جسارت بشه. اما این ایرانیان این نوع ارتباط رو با امام رضا علیه السلام رقم زدن که تو خاک می‌غلطیدن به خاطر حضرت اولاد رسول خدا. باز نمونه سومی که ما میتونیم به عنوان ارتباط ایرانیان از نوع اهل سنتش با امام رضا ملاحظه بکنیم، نقل روایات امام رضا در آثارشونه. خب شما ببینید، من حالا یه جستجوی دم دستی انجام دادم، یعنی بیش از این هاست طبیعتاً، یه جستجوی بسیار دم دستی انجام دادم. سه روایت در کتب اهل سنت نسبت به امام رضا علیه السلام، سه چهار روایت دیدم. یکی روایت این روایتیه که حضرت حقیقت ایمان رو بیان میکنن. شما ملاحظه دارید کتاب ذکر و اخبار اصفهان آقای ابو نعیم اصفهانی این رو نوشته در جلد اول صفحه 138 میاد روایتی رو میاره به نقل از ابو سلط هروی و بعد میگه من با آقای امام رضا بودم، حضرت وارد نیشابور شدن و بر مرکبی سوار بودن، میگه طلاب و علما و اینها آمدن دور حضرت رو گرفتن لجام اون افسار اسب حضرت گرفتن و گفتن به حق آبائک طاهرین حدثنا به حدیثن سمعته من ابیک، به حق این سوگند دادن حضرت رو به حق پدرانشون. حالا امروز وهابیت میگن که سوگند به غیر خدا شرک و اینها، اون موقع علما حضرت سوگند دادن گفتن یه حدیثی بگو. بعد حضرت شروع کردن حدیث گفتن از آبایشون تا رسیدن به رسول خدا. قال سألت از امیر المؤمنین فهمدم که سألت رسول الله، از رسول خدا شنیدم که مل ایمان، ایمان چیه؟ حضرت فهمدن معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان و عملون بالارکان، شناخت قلبی، اقرار زبانی و عمل با جوارح، این ایمانه. و بعد ابو علی میگه ابو علی ظاهرن نصفی باشه، میگه که احمد بن حنبل به من گفت اگر این سند رو بر مجنون قرائت بکنی، این سندی که همش اهل بیت هستن، او در واقع خوب میشه و شفا میگیره و هیچ ایرادی این سند نداره، انقدر عالی است. همین روایت در سنن ابن ماجه هم آمده. سنن ابن ماجه که یکی از کتابای ششگانه اهل سنته، در این کتاب در صفحه 53 اصل سند شروع میشه تا صفحه 54 که اون روایت رو اینجا ذکر میکنه. البته اینجا نمیگه که، عرض کنم که احمد حنبلی حرف زده، میگه ابو سلط گفته اگر این سند رو بر مجنون قرائت بکنی او خوب خواهد شد. این نقل حدیث. باز دوباره حدیث دیگر، حدیث سلسله ذهب هست، البته به روایت اهل سنت که حالا ما میگیم که به قول معروف تو بعض نقل‌ها این ولایت علی بن ابی طالب هستنی فمن دخل هستنی امنن عذابی، تو بعض نقل‌ها هست کلمت لا اله الا الله هستنی فمن دخل هستنی امنن عذابی به شرطها و انا من شروطها. اما در نقل اهل سنت همین کلمت لا اله الا الله رو گفتن، هم آقای ابو نعیم نقل کرده، هم آقای ابن حجر حیثمی نقل کرده و دیگران. من حالا به خاطر اینکه به پایان برنامه نزدیک شدیم این عبارت ابو نعیم رو فقط قرائت میکنم که اینجا ابو نعیم اصفهانی در جلد سوم روایت رو میاره به نقل از ابو سعید، به نقل از ابو سلط هروی، و همین عبارتی رو نقل میکنه که امام رضا علیه السلام این گونه فرمودن، خداوند عز و جل فرمود انی انا الله لا اله الا انا فعبدونی، من عبادت بکنید، من جا انی منکم به شهادت لا اله الا الله بالاخلاص دخل فی حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی. و ایشون میگه این سند حدیث ثابت و مشهور است. حدیث سوم فواید زیارت امام رضا است که حاکم نیشابوری در تاریخ نیشابور نقل میکنه که میگه حضرت رضا علیه السلام نکته ای رو فرمودن و اون نکته چی بود؟ این بود که هر کسی که به زیارت من بیاد روز قیامت در سه موطن به فریادش میرسم. یک زمانی که نامه ها رو، نامه اعمال رو به دست چپ و راست میدن، و زمان پل صراط، و زمان حساب و کتاب و میزان. این سه روایت از امام رضا در کتب اهل سنت. آخرین نکته ای رو که میخوام عرض کنم خدمت شما بحث تکریم قبر امام رضا است، که یک نمونش از ابن خزیمه ثابت شده که ابن خزیمه از علمای نیشابور بوده و عرض کنم که ابن حجر اصغهانی در تهذیب و تهذیب نقل میکنه که آقای ابی علی ثقفی و اینها که با ابن خزیمه و گروهی از اساتید علمای اهل سنت میرن برای زیارت قبر امام رضا، راوی میگه که محمد ابن معمل باشه، میگه که من فرعیت من تعظیم، یعنی ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضع اله و تضرع اندها ما تحیرنا، اینقدر ایشون تواضع و تضرع کرد ما متحیر شدیم، با اینکه ابن خزیمه عالم تراز اول اون روزگار خودش بوده. بعد غیر از این روایت دیگری در واقع ما داریم از علمای اهل سنت درباره تعظیم قبر امام رضا، نه اینکه بگیم روایت به معنای حدیث ها، نه، منظورم یک گفتار دیگری، و اون گفتار چیه؟ این هست که بعضی از علمای اهل سنت در چند منبع اهل سنت آمده که آقا قبر امام رضا علیه السلام ولی نعمت توسه برای مردم توسه. شما ملاحظه بفرمایید این در کتاب‌های متعدد، از تذکرت الحمدونیه در جلد پنجم نقل میکنه در صفحه 138 که میگه و کان سبب و نعمته. اینجا بحث میکنه که قبر امام رضا کنار قبر هارون بوده، خب، و عرض کنم و کان سبب نعمته بعد الله، قبر امام رضا بعد از خداوند سبب نعمت و در واقع اون رحمت الهی بر توس هستش. در کتاب بغیت و تلفی تاریخ الحلب جلد هفتم در صفحه 3508 باز اینجا داره که میگه قال العباس و القبران اللذان ذکرهما بطوس قبر هارون و الاخر قبر رضا علی بن موسی رضا، بعد میگه قبر دیگر قبر امام رضاست و این قبر امام رضا سبب نعمت مردم طوس بعد از خداوند. دقت میکنید این عبارتی که ایشون داره. در کتاب تاریخ مدینه دمشق هم در جلد 17 هم همین مسئله آمده که به قول من این دو تا قبر وجود داره و قبر امام رضا سبب نعمته. این نوع در واقع رفتار ایرانیان با امام رضا است که شایسته دیدم در این روز عزیز عرض بکنم.
بسیار خوب، خیلی هم مناسبت عالی. ان شاء الله که زیارتشون در دنیا، شفاعتشون در آخرت، قبل از آخرت اون سه موعد ان شاء الله حضرت بر بالین ما حاضر بشن، ببینیم اون لحظات شیرین رو انشاءالله. تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم از استاد از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه کاوش امشب هم همراه ما بودین. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو در تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.